خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اخلص لله اربعین سباحن زهرت ینابی الحکمه من قلبه علا لسانه. کسی که 40 صبح اخلاص بورزد برای خدا ظاهر می شود چشمه های حکمت از قلب بر زبانش. این در مورد تأثیر عدد 40 قبلا صحبت هایی شده و اینکه این 40 در نفس انسان یه عددیه که در نفس انسان اثر خاصی داره که در خود قرآن کریم هم آیاتی مشعر به این مطلب هست، مثل آیه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. میقات در 40 شب به پایان رسید. این عدد 40 اثری داره در نفس انسان. 40 روز وقتی انسان کار رو انجام بده در نفس متمکن میشه اون امر. حالا بحث در مورد 40 زیاده که انسان وقتی میخواد دستورالعملی در جانش بشینه لااقل 40 روز باید مداومت داشته باشه. لااقلش 40 روزه، اون حد زیادش 1 ساله. خب حالا پیامبر اکرم میگه اگر 40 روز کسی خالص باشه برای خدا چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. پس اولا در قلب انسان چشمه های حکمته، منتها سر این چشمه ها بسته است، کوره. اینا باید باز بشه، این چشمه ها راه بیفته. چه کار کنیم اینا راه بیفته؟ انسان خالص باشه برای خدا. در این حدیث اشاره فرمود 40 صباحاً، 40 صبح برای خدا باشه، نگفت 40 شب. چرا شب رو نگفت؟ چرا صباح رو گفت؟ به خاطر اینکه روز شب انسانو میسازه، اعمال روز خلوت شب انسانو درست میکنه. کسی که در روز دروغ گفته شب در محضر خداوند نمیتونه اتصال برقرار کنه. کسی که روز چشمش به نامحرم افتاده شب در محضر خداوند نمیتونه ارتباط برقرار کنه. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن من هرچی در روز مراقبتم بیشتر میشه شب تمثلاتم صافی تره. هرچی بیشتر مواظبم شب اونایی که میبینم صاف درخشان روشن و واضحه. پس اخلاص در روز اخلاص ورزیدن، چون صبح انسان با مردم سر کار داره، شب که تو خلوت خودشه. اون خلوت شب که منظور اون اتصال با حضرت حقه در روز درست میشه. حالا تا انسان به اخلاص بخواد برسه چه کار کنه؟ به اخلاص برسه برای خدا کار کنه، برای خدا حرف بزنه، 40 روز تمرین کنه که برای خدا باشه، همه جا خدا مد نظرش باشه، رضای خدا مد نظر باشه، نه چیز دیگه ای. بعد اون موقع علومی از قلب بر زبان جاری میشه، حقایقی از قلب بر زبان جاری میشه، معارفی که در هیچ کتابی نخونده، حقایقی که از هیچ کس نشنیده، میشه عالم غیر معلم. بدون استاد میشه عالم، بدون استاد میشه استاد. حضرت امام سجاد علیه السلام خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن یا عمه انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. تو عالم بدون معلمی و فهیم بدون مفهمی. عرض کردیم علامه طباطبایی در بعضی از نامه هایی که به بعضی از شاگردانشون نوشتن فرمودن محاسبه، مراقبه، مشارطه، شب تو خلوت با خودت میشینی شرط میکنی، فردا زبونم رو مراقبت میکنم، نگاهم رو مراقبت میکنم، خورد و خوراکم رو مراقبت میکنم، شب که شد میشینی حساب میکنی امروز چیا گفتم، چیا کردم، چیا نکردم، دونه دونه. مثل یه شریکی که به شریک خودش شک داره، روایت داریم اینجوری باید حساب بکشی از خودت، نه اینکه با سرسری بگذری از کنار اعمال خودت. اگر خوب بودی حمد میکنی خدا رو، اگر اشکالی داشتی شروع میکنی استغفار کردن. بعد انسان وقتی این کارو میکنه میفهمه چه خطاهایی داره. به قول آقا جان میفرماد مراقبه نکرده ای که ببینی چه آتشهایی برپا میکنی، این زبانت چه آتشهایی درست میکنه که اون آتشها در برزخ میفته به جان خود طرف. یه حرف میزنه طرف دلش میشکنه، حتی به شوخی، به شوخی میکنه طرف دلش میشکنه آتش میشه. یه حرف میزنه زن و مرد با هم ناراحت میشن، آتش میشه، میفته تو جان خودش. وقتی 40 روز مداومت کرد اعمالش رو اصلاح کنه، بعد میبینه که چجور این علوم داره بر زبانش جاری میشه. در روایت دیگه و از امام چهارم باقر علوم اولین و آخرین علیه السلام نقل است که فرمود ما اخلص العبد الایمان بالله عز و جل 40 یوما. خالص نکرده است بنده ای ایمان به خداوند را در تا 40 روز ایمانش خالص باشه. و یا فرمود ما اجمل عبدون ذکر الله عز و جل 40 یوما. یا فرمود به زیبایی ذکر خدا نگفته است بنده ای تا 40 روز. اونجا فرمود ایمان به خدا، اینجا فرمود ذکر خدا. الا مگر اینکه زهده الله عز و جل فی دنیا، خداوند زهد در دنیا رو روزیش میکنه، بی رغبتی به دنیا. و شما میدونید تعریف دنیا چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن، نی که مال و نقره و فرزند و زن، خونه و ماشین و اینا دنیا نیست. اون چیزی که انسانو از خدا غافل میکنه دنیاست. و زهد در دنیا چیزیه که همه انبیا دارن. دنیا و آخرت روایت داره مثل شرق و غربه، به طرف هر کدام که بری از دیگری دور میشی. پس برای رفتن طرف خدا باید از دنیا دوری کرد، یعنی زهد. آقا امیر مؤمنان در خطبه های نهج البلاغه چندین جا دارن انظر فی دنیا نظر از زاهدین فیها، به دنیا نگاه کن مثل زاهدان در دنیا، بی رغبتان. ماشین آخرین سیستم میبینی چشماتو تا آخر نداری نگاه کنی حسرت بخوری. مثل زهاد نگاه کن، ای بیچاره ها، دلتونو به چی خوش کردی؟ آهم پاره؟ بی رغبتانه نگاه کن به مظاهر دنیا و الا گول شیطانو میخوری. دنیا هم همش فریب و رنگ و آبه، همه دنیا فریب و رنگ و آبه. اگر 40 روز زیبا ذکر خدا رو بگه کسی، یاد خدا کنه، ذکر الله 40 یوما زهده الله عز و جل فی دنیا، خداوند زهد و روزیش میکنه. وقتی انسان زاهد میشه از دنیا دور میشه. وقتی دور میشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی انسان به چیزی نزدیک باشه، خیلی نزدیک باشه، عیوب او رو نمیتونه ببینه، اصلا خوب نمیتونه ببینشو، باید فاصله بده از خودش. فاصله که داد اون وقت میتونه بررسی کنه. اون کسی که تو دنیا فرو رفته عیب دنیا رو نمیبینه، وقتی ازش فاصله گرفت میبینه این چه موجودیه، میبینه دنیا چیه، تمامش غفلته، تمامش. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، رأس همه خطاها محبت دنیاست. یعنی اگر محبت دنیا رو قطع کنی، مثل سریه که از بدن جداش کردی، همه خطاها بی جان میشن. اگه انسان محبت دنیا نداشته باشه، شیطان نمیتونه بهش مسلط بشه. آقا امیر مؤمنان داره در محراب عبادت میگه مثل مار گزیده به خودش میپیچید، گفت یا دنیا قری غیری، دنیا برو دیگری رو گول بزن، تو حریف علی نیستی، من تو رو 3 طلاقه کردم، رجوعی دیگه برای تو نیست. میدونی زن وقتی 3 طلاقه میشه دیگه مرد نمیتونه بهش رجوع کنه، دیگه نمیتونه باش ازدواج کنه. فرمود من تو رو 3 طلاقه کردم. وقتی انسان زاهد بشه، بی رغبت بشه به دنیا، اون وقت عیوب دنیا رو میبینه. من حالا عیوب دنیا رو میبینه فقط نیست، اهل آخرت میشه. اون وقت چشمش آخرتی میشه، ادراکاتش آخرتی میشه، همه وجودش آخرتی میشه. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، همه وجودش میشه نور، با ملکوتیان حشر و نشر پیدا میکنه. حضرت فرمود زهده الله عز و جل فی دنیا، در دنیا زاهدش میکنه، و بسره داعها و دواعها فأثبت الحکمه فی قلبه و انطق به لسانه. بعد از اینکه زاهد شد، بصره، بصیرت میده او رو، داعها دردشو، یعنی درد خودشو تشخیص میده. چون میدونید در علم پزشکی تشخیص درد نصف درمانه، نصف درمان این که بدون طرف مریضیش چیه، اصلا کمر درد میکنه علتش چیه. و دواها، اون وقت دواش هم نشونش میده، دواش اینه. انسان وقتی نمیدونه درد چیه، دوا کدومه، خیلی سخره، سرگردانه. بنده یه بار ماشینم یه مشکلی پیدا کرده بود، خواستم ببرم مکانیکی، گفتم خدایا چی باید کنیم مکانیک، سردر نمی آوردم دیگه، این مشکل مال چیه، چه چرا اینجوری میشه، الان چند موتور باید بیاد پایین، چقدر باید خرج کنیم. وقتی بردم میکانیک در فیوزا رو باز کرد، یه دونه فیوز آورد بیرون، گفت این سوخته است، فیوز دیگه زد جاش، همه سیستم درست شد. چون من نمیدونستم چیه، فکر میکردم همه ماشین رو باید از هم بریزی. الان درد انسان هم همینه. میگه وقتی در دنیا زاهد شد دردشو نشون میده، بابا تو این دردت اینه، مشکلت اینه، یه چیزی که به ظاهر ربطی نداره به هم. طرف میگه مشکل تو زندگیم هست، یا پدر مادرت ازت راضی هن که نه قهرم با اونا، خب مشکل اینه، دنبال دعا و جادو و جنبل نمیخوا بری، پدر مادرت از خودت راضی کن، فیوزه اینجا سوخته درست میشه بقیهش. وقتی که زاهد شد در دنیا، اون وقت میبینه اشکالات کجاست، دواش رو هم میبینه که دواش چیه، و حکمت در قلبش ثابت میشه، ثبوت پیدا میکنه. این ثابت شدن حکمت تو قلب، بعضیا خیلی مطلب می حکمت بلدن اما نمیتونه به کار ببره، چون ثابت نشده حکمت تو قلبش، لفظ بلده. و انطق بهی لسانه، لسانش به اون ناطق میشه، به حکمت گویا میشه، به حکمت. پس ذکر الله، اگر 40 روز زیبا ذکر خدا بگه انسان، یعنی با حضور، بس نکنه. ذکر الله هم عجی مجی لا ترجی نیست، ذکر الله همین لا اله الا الله، همین سبحان، تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، استغفر الله ربی و اتوب الی، از کار همین ها هستن که در شریعت داریم. منتها اگر انسان با حضور بگه، بفهمه چی میگه، نه که بس کنه لغلقه زبان، اگرچه خود همون لغلقه زبان هم اثر داره، ولی اون نتیجه‌ای که انسان میخواد از اون حضور میخواد، با حضور. اجمله ما اجمل عبدون ذکر الله عز و جل 40 یوما، به زیبایی و نیکویی ذکر بگه. 40 را تأثیریست قریب در نفوس مستعد، نفسی که استعداد داشته باشه. استعداد چیه؟ گفتیم روز شب انسانو میسازه. طرف ذکر میگه، میگه آقا هیچ نتیجه ای نمیگیرم. چرا؟ چون جای دیگه سوراخه، مشک سوراخه، هرچی آب بریزیش از اون ور میره بیرون. فقط با یه ذکر گفتن که طرف به جایی نمیرسه، اعمالش رو باید درست کنه. اعمال که درست شد، اون موقع ذکر رو این نتیجه میده. میزا جواد آقا ملکی تبریزی میگه 2 سال خدمت مولا حسین قلی همدانی بودم، هیچ از دستورالعمل‌هایی که انجام میدم نتیجه نمیگرفتم. یه بار به آخوند گفتم که آقا ما الان 2 سال خدمت شماییم، همه دستورالعمل‌ها رو انجام میده، عالم بوده برای خودش، ایشون عالمی بود که رفته بود، تازه درس نمیخواست بخونه پیش ایشون، میخواست سیر و سلوک کنه، حرکت کنه. 2 سال تمام دستورات رو دیم انجام میدیم ولی هیچ نتیجه حاصل نمیشه. ایشون پرسید که شما فامیلیتون چیه؟ گفتم آقا من 2 سال دارم میام پیش شما، فامیلی من نمیدونید. آقا نمیدونه چیه؟ چرا فامیلی رو میپرسه؟ میگه آقا من ملکی هستم، ملکی تبریزی. میگه ها با اون آقایون ملکی تبریزی که فلان جا هستن نسبت دارید؟ میگه آقا ما اصلا با اونا سرکاری نداریم. میگه ها، تا کفش اونا رو جلو پاشون جفت نکنی هیچ نتیجه ای عائدت نمیشه. میگه دو طایفه بودن که با هم دعوای دیرینه داشتن، بچه هاشون تو نجف درس میخوندن. میگه من شروع کردم به اینا احترام گذاشتن، تو مجالس از زیر پاشون بلند میشدم، اصلا سلام علیک نمیکردن با هم، براشون جا باز میکردم، کفش جلو پاشون جفت میکردم. میگه این حرکت ما رسید به تبریز، کاری که برای خدا باشه، بین این دوتا طایفه صلح ایجاد شد. برکت داره دیگه. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. اون کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه ابتره، اونی که شروع بشه چیه؟ ابتر نیست، دنباله داره، برکتش میره تا تبریز از نجف. بین دو طایفه صلح میشه. میگه رفتم خدمت استاد، گفتم آقا اون کارهایی که گفتید انجام دادم. فرمود دستور جدیدی نیست، همونها رو انجام بده، همون رو انجام بده، نتیجه میگیری. حالا اگه نتیجه نمیگرفتی به خاطر اون مشکل بود. پس اگر انسان از دستور العمل نتیجه نمیگیره به خاطر اینکه جای کاری خرابه، یه جاش میلنگه، باید بشینه محاسبه کنه، حساب کنه کجا رو خراب کردم، کدوم حرف اضافی رو زدم. چون این راه خیلی دقیقه، کوچکترین خطا رو بر نمیداره، کوچکترین خطا. مثل کسی که رو تناب میخواد راه بره، کسی که رو تناب راه میره با کسی که تو اتوبان میخواد بدوه خیلی فرق داره. ذره ای خطا کنه میفته. اربعینات را تأثیری است قریب در نفوس مستعد، و کسی که ریاضت علمیه را با ریاضت عملیه جمع نماید. ریاضت علمیه چیه؟ مطالعه. گفتیم عزیزان روزی یک ساعت مطالعه کنن، این واجبه، باید یک ساعت مطالعه داشته باشن، باطل شدنی نیست. چی فکر کنید به دلائلی به براهینی عذری بیاری که یه ساعت مطالعه رو نکنم؟ نه خیر. کسانی که میان این جلسه یک ساعت مطالعه رو واجبه براشون انجام بدن، اگه نمیتونن تشریف نیارن، عذری هم براش نیست. ریاضت علمی یه ساعت مطالعه که اصلا ریاضت نیست. حالا با ریاضت عملیه جمع کنه، در علم کوشا باشه، هم مراقبه حرفا، سکنات، عبادات، حضور قلب و و و الی آخر. به منقبتین دست یافته، دو تا منقبت علمی و عملی داره. و آن که حقایق را به نور برهان و ضیاء کشف و عیان به ادراک آورد به حسنیین نیل یافته است. خب ریاضت علمی و عملی بکشیم چی میشه؟ ریاضت علمی و عملی هر کدوم نتیجه ای داره. ریاضت علمی این که حقایق را با برهان درک میکنی، و ریاضت عملی این که حقایق را به نور کشف و شهود ادراک میکنی. فیلسوف راهش استدلال و برهانه، عارف راهش کشف و شهوده. کسی که این دوتا رو با هم جمع کنه، اون به حسنیین یعنی دوتا زیبایی، به دوتا نیکی دست پیدا کرده، که عبارت قرآنی احد الحسنیین در قرآن یکی از دو نیکی. خب صاحب فتوحات مکیه در انتهای باب دوازدهم آن کتاب گفته است ما کشف را بر ایمان به اخبار افزوده ایم. میگه ما ایمان داریم به اخبار و روایات و قرآن و اینا، از اون طرف با کشف هم رسیدیم به اینا. یعنی اون چی که در قرآن و روایات آمده ایمان که داریم با کشف و شهود هم بهش رسیدیم. و صاحب اسفار در فصل 16 از موقف 8 الهیات کتابش گوید: ما به حمد الله این را هم به برهان و هم به ایمان دانسته ایم. فیلسوف میگه من هم ایمان دارم به این مطلب، هم با استدلال و برهان بهش رسیدم. محقق طوسی در شرحش بر نمط 10 اشارات حکمت متعالیه را چنین تفسیر کرده: حکمت متعالیه، حکمتی که تعالی داره، برتره. حکمت فلسفه رو میگن، فلسفه متعالی. فلسفه متعالی چه فلسفه‌ایه؟ میگه چنین تفسیر کرده که حکمت مشائیان، مشائیان ابن سینا، ارسطو، اونایی که بحثی صرفن. البته خود مشاء که چرا به اینا میگن مشائی دلیل دیگه ای داره. اینا اصلش بخواییم اینا مشائی نیستن. مشائی طریق خاصی در استدلاله. اینها اول نتیجه رو میگن، بعد براش دلیل میارن. این حکمت مشائی نیست. حکمت مشائی چیه؟ حکمت مشائی با سوال و پرسش قدم به قدم با شاگرد پیش میره، تا اینکه به جایی میرسه خود شاگرد میبینه مطلب رو، یعنی استدلال رو درک میکنه. یعنی اول نمیاد نتیجه رو بگه بعد براش دلیل بیاره، بلکه معشی، یعنی قدم قدم پیش میره با شاگرد که خود شاگرد به اون نتیجه میرسه. اینو میگن مشائی. حالا بحثی صرف رو معمول شده که میگن مشائی، که مثلا در میان حکما سقراط مشائی بود. سقراط روشش این بود. میفرماد حکمت مشائیان حکمتی است بحثی صرف و حکمتی که مشتمل بر احکامی باشد علاوه بر بحث و نظر، با کشف و ذوق کامل شود. چون این حکمتی در قیاس با حکمت اولیه متعالیه نامیده می شود. یعنی اگر صرف استدلال نباشه بلکه کشف و شهود کنه بعد استدلال بیاره، این میشه حکمت متعالیه، حکمتی که دیگه برتر از عقله، فقط عقل صرف نیست. واژه ذوق که در کلام طوسی مندرج است، که با کشف و ذوق اصطلاحی است عرفانی. شنیدید میگن بعضی مطالب ذوقیه؟ ذوق یعنی چی؟ بعضیا فکر میکنن ذوقی یعنی یه چیزایی که من درآوردیه، یعنی مطالب ذوقیه. نه آقا، ذوق یعنی چشیدن. وقتی انسان مطلبی رو میبینه، میچشه، نه اینکه با فکر و استدلالش بهش برسه. وقتی اونو درک میکنه با جانش، شهود میکنه، میگن این مطلب رو ذوق کرده، به ذوق دریافته. قیصری در شرحش بر فصل هودی از کتاب فصوص الحکم آن را تفسیر کرده گوید: مراد از ذوق آن چیزی است که شخص عالم بر سبیل وجدان و کشف می‌یابد، نه به طریق برهان و کسب، به طریق شهود بهش میرسه، و نه بر سبیل قبول و اخذ به ایمان و تقلید. حتی به صرف تقلید نیست، چون گفتن ما قبول داریم، یا حتی با استدلال بهش رسیدیم، نه، اون مطلبی که انسان باید شهود کنه خودش، چه این دو اگرچه هر کدام در مرتبه خود معتبرند، چه تقلید چه ایمان در جای خودش درسته، ولی به مرتبه کشفیت نخواهند رسید، چرا که خبر چون عیان نیست. مثالشو بزنیم، یک کسی میاد به شما میگه آقا فلانجا آتش گرفته، شما چون قبولش داری به حرفش ایمان میاری، ندیدی ولی چون او رو میدونی راستگوه قبول میکنی، این میشه چی؟ ایمان. تقلید. استدلال چیه؟ استدلال اینه که شما دودی میبینی، از این دود که میبینی نتیجه میگیری، پس آتشی هست. شهود اینه که شما خودت بری آتشو از نزدیک ببینی. شهود هم مراتب داره، یه مرتبش آتشو ببینی، یه مرتبش بری جلو کنار آتش سرخ بشی، یه مرتبش اینه که بری داخل آتش خودت بشی آتش. نو مراتب حالا شهوده، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. یقین خیلی ها به اشتباه آمدن تفسیر کنن، علم الیقین رو گفتن یعنی علم استدلالی، نه خیر، یقین شهوده، ذوق. علم یقینی یعنی علم شهودی، مرتبه بالاترش عین الیقین، مرتبه بالاترش حق الیقین، که حالا باید در جای خودش باز اینا بحث بشه روش که یعنی به چه معنا میشه. غرض آن است که انسان تا معانی را به ذوق، به ذوق وجدان نچشد و قله رفیع حکمت متعالیه با نور برهان و عرفان صعود نکند، فهم معرفت نفس و امثال آن از معارف حقه الهی روزیش نشود. یعنی با این سادگی نیست، معرفت نفس به این سادگی نیست. یه ذره صدای نمونه و برهان را عقل منور و شرع مطهر اعطا می نمایند. برهان را، استدلال را، عقلی که منور نورانیه و شرع مطهر اعطا می نمایند. نکته ای رو بگیم در مورد ایمان، حالا یه بحثی داریم، برهان کامل کننده ایمانه، پرورش دهنده ایمانه، اصل ایمان نیست. اینو یادمون باشه، اصل ایمان، هیچ کسی با استدلال و علم ایمان نمیاره. حالا این یه بازی بحثی داره جدای از این مطلب که سر جای خودش باید روش بحث کنیم. اما شخص متقشف، یعنی ظاهری، متقشف یعنی کسی که در ظاهر جمود کرده، معتکف در عتب ظواهر، معتکف شده در چی؟ در آستانه ظاهر امر. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط یه امر ظاهری از دین رو میفهمه، به مراحلی بسیار از حقایق به دور است، خیلی فاصله داره تحقیقت. اونی که صرف در عتبه ظاهر شده، در آستانه ظواهر معتکف شده، از باطن عالم بی اطلاع، صرف تقلید. حتی روایت هم داریم میگه یک روایت رو درایت کنی، بفهمی، بهتر از هزار حدیثی که روایت کنی. بعضی محدثن خیلی حدیث بلدن، اما میبینیم گرفتار معضلاتی میشن که نه دست میره توش نه پا، چون جز ظاهر هیچی نمیفهمه. و چنان که در رساله فارسی هم موسوم به الهی نامه گفتم، الهی جان به لب رسید تا جام به لب رسید. جان به لب میرسه، یعنی این حقایق به قول آقا جان دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، خیلی طرف باید زحمت بکشه. خب پس به ناچار میان معرفت فکری و معرفت شهودی ذوقی باید فرقی باشد. اونی که با استدلال میرسه، اونی که با شهود و ذوق میرسه، بین اینا تفاوت هست. چه معرفت از گونه نخست، یعنی معرفت فکری، پلیست برای نیل به معرفت از گونه دوم، یعنی بحث و کتاب و درس یه پلیه که به اون کشف و شهود برسیم. خود این استدلال رو هم نباید اکتفا به این کنیم، به خوندن فلسفه و عرفان نباید اکتفا کرد، اینا ظاهر امر باز، باید از اینا عبور کرد به اون حقیقتش رسید. نظر فکری در حجاب تقیید است، قید بند داره، چون عقل درست دراکه، درک کننده است، ولی قید داره، بند داره، هر چیزی رو نمیپذیره. چجور الان عقل امور باطل رو نمیپذیره؟ عقل امور باطل رو نمیپذیره، فیلتره. شما مطلب و درستی و غلطیشو از کجا میفهمی؟ با عقلت. این مطلب غلطه، عقل شما مثل یه فیلتر میمونه. همون جوری که امور غلط رو نمیذاره شما بپذیری، همینجور هم خیلی مطالب دیگر رو نمیتونه رد بشه از این فیلتر، از این فیلتر عقل خیلی مطالب نمیشونه رد بشه، به اونا میگن مطالب فوق عقل. میفرماد نظر فکری در حجاب تقیید است و ذوق و شهود مقتضی اتصاف زائق است. زائق اون چشنده باید متصف بشه به اون حقیقت، اون حقیقتی که میخواد شهود کنه باید خودش بشه عین او. زائق است در حال به آنچه که به ذوق آید، آنچه را زائق مکاشف میچشد خودش باید بشه عین او. پس وقتی میگیم جبرئیل بر رسول خدا نازل می شود، وحی از جانب جبرئیل به ایشان صورت می گیرد، پس نبی اکرم در اون حالت خودش میشه عین وحی، خودش میشه عین وحی، خودش میشه عین اون شأن جبرئیلیه، چون داره می چشه اون رو، ذوق میکنه اون رو. دیگه مثل امور مادی نیست که دیدن یه چیزی باشه، مرئی یه چیزی باشه غیر از رائی، که صورتی از او در نزد این حاصل بشه که باید تجرید کنه اون رو از ماده. اون چون مجرده در اون لحظه وحی عین اون حقیقت جبرئیلیه میشه. حالا اون شعنی رو که داره افاضه میکنه تا اینجاش، حالا اون وحیی که داره صورت میگیره یه شعنی از جبرئیله، با اون شعن جبرئیلی متحد میشه، یکی میشه. و این به خلاف علم تصوری است. علم تصوری علمی بود که از خارج حاصل میشد برای ما، علمی که از به وسیله تجرید صور مجرد میشدن از ماده، تازه اونجا هم گفتیم اون صورت باز با نفس متحد میشه برای ادراک، ولی اینجا دیگه صورتی نیست که تجرید بشه، اون حقیقت خودش مجرده، میشه عین نفس. وقتی حالا کسی با حقیقت خود جبرئیل متحد شد، همه جانش میشه چی؟ حضرت جبرائیل، و او هم که منبع علمه، جانش میشه منبع علم، بلکه بالاتر از او قرار میگیره، زیرا این گونه از علم مجرد اطلاع بر شیء است و مدرک غیر خود را به ادراک نیاورد جز به حسب آنچه که از او در مدرک است. در مورد ادراک ما چی گفتیم؟ گفتیم ما چیزی رو که درک می‌کنیم، حقیقتی که از آن مدرک در نفس ما حاصل یا حاضر می شود ادراک می کنیم. درسته؟ در مورد مکاشفات، مشاهدات، القاعات، وحی، الهام، اینجا هم اون چرا که در نفس نبی یا ولی پیاده می شود درک می کند، چون با او متحد می شود، که اصلا ادراک مبتنی بر اتحاد است. اینو یادمون باشه. یک کلمه قصاره، ادراک مطلقا مبتنی بر اتحاد است. یعنی اتحاد مدرک با مدرک. شیخ عارف عربی در فصل شعیبی از کتاب فصوص الحکم گوید: احدی از حکما و علما بر معرفت نفس و حقیقت آن آگاه نشد. احدی از علما و حکما، جز الهیانی از رسول پیامبران و اکابر صوفیه. اکابر صوفیه که میگه ایشون، منظور عرفا رو میگن که در قدیم صوفیه گفته میشد، صاحبان کشف و شهود، نه این صوفیانی که معروف امروزی. و اما اصحاب نظر و ارباب فکر از قدما و گذشتگان و متکلمانی که در کلامشان از نفس و ماهیتش سخن رانده اند، احدی بر حقیقت آن نایل نگشته و از گذر نظر فکری چیزی آیدشان نشده است. اونایی که استدلال میکنن، دلیل میارن، برهان میارن، میگه تمام اینا که گفتن چیزی از نفس رو درک نکردن هستن. یک قضیه رو از جناب سهروردی شیخ اشراق عرض کردیم خدمتتون. ایشون میگه یک شب با جناب ارسطو، یعنی با روح ایشون، برای من ملاقاتی دست داد با روح ارسطو. صحبت‌های بینمون رد و بدل شد. از جمله اون صحبت‌ها از ایشون پرسیدم از فلاسف یا متفلسفینی که در زمان من بودن و معروف بودن که استاد فلسفه هستن اینها. میگه هیچ اعتنایی به اونها نکرد، با اینکه اسم و رسمی داشتن در عالم فلسفه. بعد میگه من از بایزید بسطامی و سهل ابن عبدالله تستری که از عرفان اینا هستن، به اسم فیلسوف نیستن، از اینا سوال کردم. ایشون در جواب فرمود اولئک فلاسفه حقا، اینها فلاسفه حقیقی هن. یعنی این که اصلا فلسفه این نیست که شما فهمیدید استدلال و نظر و بحث و درس، فقط صرف این که استدلال کنه و نظریات رو بدونه. فیلسوف باید کشف کنه حقایق رو. میگه ما اینو فیلسوف میدونیم، که در خود یونان باستان هم همین جور بود. در یونان باستان فلسفه، فیلسوف کسی بود صاحب مکاشفات بود، صاحب مشاهدات بود، و اینها رو میگفتن فلاسفه، که بعد اینها مشاهدات خودشونو با استدلال و برهان پیاده میکردن، میشد کتاب فلسفی. صرف مطالعه فیلسوف نمیشه طرف. حالا همین جایی که چون شیخ اشراق هم خودش فیلسوفه، ولی صاحب مکاشفه و مشاهداتی که با میگه جناب ارسطو که اونم فیلسوفه اینجوری گفت به من. پس آن کس که علم به نفس را از طریق نظر فکری پیجوید، چنان است که ورم کرده خودش را چاق پندارد. ورم کرده است و پندارد که چاق است، باد کرده فکر میکنه چاق شده. و یا کسی بدون آتش میدمد تا آتش برافروزد. برای آتش درست کردن باید پود کنی با آتش، ولی اول باید یه آتشکی باشه که پود کنی بگیره. وقتی که اون نیست هزار پود کن، اتفاقی نمیفته. لاجرم آنان از کسانی هستند که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، گم شد تلاش آنها در حیات دنیا. مثل اون کسی که آتش درست نکرده پود میکنه، تمام تلاشش گم میشه چون نتیجه نمیده دیگه. میگه اون کسی که صرف استدلال میخواد بره جلو، جز کسانی که زل سعیهم فی الحیات دنیا، همه تلاشش پوک میشه، آخرش هیچی کف دستش نمیمونه. جناب سید حیدر آملی که خودش یکی از عرفای بزرگ شیعیه، ایشون یکی از علمای زمان خودشو نام میبره، علمای تراز اول، میگه در سنین پیری مطلبی گفت از سر درد. گفت این همه کتاب خوندم، این همه درس، این همه بحث، تنها چیزی که از خدا فهمیدم اینه که یه خدایی هست تو این عالم. علمم در توحید فقط به این پایه رسیده. نتیجهش، ببین نتیجه مطلب مهمه. شما یه فقیه رو نگاه کنید، چند سال باید درس بخونه بشه مرجع تقلید؟ 60 سال 70 سال باید بکوب بخونه. نتیجهش چی میشه؟ اون رساله عملیه‌ای که میده بیرون، اون نتیجه همه این درس و بحثه، اون نتیجه مهمه. میگه نتیجه تمام این سالهایی که درس و بحث و اینا داشتم، رسیدم میگه یه خدایی تو این عالم هست. این رو هم یه پیرمرد روستایی هم میدونه. همین شد. پس بله، اگر علم ظاهری باشه نتیجه همش همینه. الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يحسبون يحسنون، جناس آورده خدا در کلام. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنند که زیبا عمل کردند، تلاششون گم شده، بعد پیش خودشون میگن خب خیلی ما زحمت کشیدیم، خیلی کار کردیم. یکی از روحانی بود در قوم که از علما صحبت میکرد، یک کسی رو از علما رو نام میبرد، حالا ما نمیشناختیم کیه، بعد از 70 سال گفته بود خب بریم دنبال سیر و سلوک و یک شب در خواب گفته نه آقا برو دنبال کار تو، این همه سال کجا بودی؟ نتیجه این همه خوندن عمل کنارش نباشه هیچه. تو این همه سال چی کار میکردی؟ پس گمان میکنن که خوب عمل کردن، خوب کار کردن، ولی وقتی بیدار میشن این هیچ دستشون نیست. میگن تفاوت تو با اون روستایی در چیه؟ تفاوت تو، تویی که عالمی، نتیجه کارت، هزار تا استدلال بیاری برای اینکه خدا هست، نتیجهش این شد که خدا هست، بقیهش دیگه بی خوده، بقیهش دیگه کاری نمیرسه، اون نتیجه مهمه. شما 10,000 تا درخت بکار، اون میوهی که بهت میده مهمه. شما یه درخت بکار کلی میوه بهت بده، 100 تا درخت بکار به اندازه همون یه درخت میوه بده، کدومش بهتره؟ همون یه درختی که همه اون 100 تا درخت رو میوه میده. چون ما با میوه کار داریم، با نتیجه کار داریم. نتیجه همه این درس و بحث چی شد؟ اگه بنا باشه تو هم رفتار و کردارت بقیه امورت مثل عامه مردم باشه، در احوالات یکی از کسایی که به راه افتاده بود، درس خونده بود، خیلی عالم شده بود، میخواست بره شهرشون ظاهرن به عنوان مثلا امام جمعه یا مثلا بزرگ اون شهر، یه اهل دلی رسید بهش گفت آقای فلانی اگه از پشت سر یه نفر بزنه رو شونت، باید برگردی نگاه کنی ببینی کیه. یه حمالم بزنن رو شونش، باید برگرده نگاه کنی ببینی کیه. پس تو فرقت با اون حمال در چیه؟ خب نتیجه این همه درس و بحثت، پس تو هم که مثل همونی، پس تو چی تفاوتی داری با یه آدم عامی؟ 4 تا اصطلاح بلد شدی. نتیجهش کو؟ اگر چرا رفتی دنبت کو؟ اگر چرا کرده ای دنبت کو؟ پس آن که امری را از غیر طریقش طلب نماید، به ظفر تحقیقش نیل نخواهد یافت. هر چیز را از راه خودش باید رفت جلو. خب بحث در مورد این بود که هر دوتا لازمه، استدلال و شهود، اما صرف درس و بحث خوب هست اما کافی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. موبایل رو خاموش می‌کنم.